جاشون دلهای عاشق اسیر بلا شد رسم و رواج وفا زیر پا شد شرم زمان کجا شد کجا.
همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه شما هستیم. آهنگ تقدیمتان شد با صدای تواب آرش. انشالله که لذت برده باشین. این آهنگ را جناب آقای علی از شهر مزار شریف خواسته بودن. خانم فاطمه از شهر هرات سلام گفتند و برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای محمد علیزاده میخواستم، آهنگی که میگه خدا مهربانی کرد تو را سپر دست خودم. بله، آهنگ درخواستی شما آماده است که تقدیم حضورتان میشه.
خوشحالم از این که تو به دنیا آمدی، تو دنیا فهمید که تو انگاه نیمه گم شدمی، تو زندگی خیلی خوبه چون که خدا تو رو داره، روز تولدم برام فرشته شو فرستاده، خدا مهربون کرد تو رو سپرد دست خودم، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم، خدا مهربون کرد تو رو سپرد دست خودم، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم. آورده دنیا یه دونه، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم، خدا مهربون کرد تو رو سپرد دست خودم، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم.
آهنگ خیلی خوشحالم با صدای محمد علیزاده تقدیم شد به شما دوستان عزیز، تقدیم شد به فاطمه جان. ترانه سرای این آهنگ حسین قیاسی بود، ملودی مهرداد نصرتی و تنظیم کنندم شهاب اکبری. جناب آقای اکبری پیامک زدن و آهنگ خواستن با صدای عارف جعفری که همین لحظه تقدیمشان میشن.
ترانه درخواست داشتم، اگه زحمتی که از حمید جان صبوری می‌خواستم. من خلیلم از شکارگاه، تقدیم می‌کنم به خانواده‌ام تو هرات باستان، همسرم و دخترام آتنا جان، آیده جان و به دوستام نوراحمد شیخی، حکیم زوری و خانم محمد افغان.
الو سلام، محمدی از ولایت تهران. یک آهنگ درخواستی میخواستم با آواز امیرجان صبوری، اون آهنگی که میگه کو بکنم یه سادم بادم میرسیم.
بله، تشکر میکنیم از همه دوستان عزیز شنونده که به تماس شدن با برنامه خودشان گلچین موسیقی و آهنگ خواستند با صدای امیرجان صبوری، که همین لحظه آهنگی با صدای امیرجان صبوری تقدیم میشه به طرفداران این هنرمند.
تو جوانی میرسد، غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد. تو جوانی میرسد، غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد. به یکی صبر زیاد، به دیگری کم میرسد، به یکی صبر زیاد، به دیگری کم میرسد. من اگر ای سنگی سبود مسافری دیار دور کو با کو نمیرسد آدم با آدم میرسد کو با کو نمیرسد آدم با آدم قصه ها گل می کند گل شاخه ها می شکند دل و دل خانه ای ما جدا جدا می شکند بالی مرغی بختی ما روی هوا می شکند قصه ها گل می کند گل شاخه ها می شکند دل و دل خانه ای ما جدا جدا می شکند بالی مرغی وقتی ما روی هوا می شکند تا جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد مگر ای سنگ صبور مسافری دیار دور کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد
دوستان عزیز نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و برای امروز شما آهنگ انتخاب کردیم با صدای استاد علیرضا افتخاری به نام بوی پیراهن از آلبوم نیلوفرانه یک آهنگساز این کار عباس خوشدل تکنواز جلال زلفنون و ترانه‌سرا هم قیصر امینپور هست آهنگ بوی پیراهن تقدیم به همه شما دوستان عزیز و تا فرصت دیگر خداوند یار و نگهدار
صحرا صحرا دویدم سرگردان از پی تو دریا دریا گذشتم در طوفان از پی تو دست از دنیا کشیدم بی سامان از پی تو از من از ما رهیدم دست افشان از پی تو گیسوی تو دام بلا ابروی تو تیر فنا در دست دوای دل روی تو بهشت برین موی تو بنفش ترین زنجیر پای دل سندوی تو چشم عاشقان یا سوسن شکفت دامن دامن شکفت با یادت زباق جان سر به نام تو ترانه میخوانم به شوق سلام تو همیشه میمانم سهرا سهرا دریدم سرگردان اسم تو دریا دریا گذشتم در طوفان اسب تو دست از دنیا کشیدم بی سامان اسب تو از من از ما رهیدم دست افشان اسب تو یارا یارا
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، ممنون از این که امروز و در این ساعت برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را جهت شنیدن انتخاب کردین. امیدوار هستیم در مدت 25 دقیقه‌ای که در خدمتتان هستیم این دقایق مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات و بیماری های قلبی که نسبتاً شایع هم هست، البته کم خطر، صحبت بکنیم. موضوع پرولاپس یا شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال قلب است. قلب انسان میدانیم که 4 دریچه داره که در دو طرف راست و چپ قلب قرار داره و این دریچه ها وسیله برای انتقال خون از دهلیز راست به بطن راست و امیتور از بطن به سمت ریه و امیتور در سمت چپ از دهلیز چپ به بطن چپ و از بطن چپ توسط رگها به داخل بدن میشه. دریچه میترال بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره که یک فعالیتی داره که اگه این شل شوه و آلت افتادگی پیدا بکنه مشکلات را به وجود میاره. با توجه به اینکه این بیماری شایع هست و در 1% قابل توجه البته از نظر طبی و پزشکی در افراد دیده میشه، اگر شرایط و حالات شدید پیدا بکنه، حالت پیشرفته پیدا بکنه، میتونه مشکلات بسیار جدی و خطرهایی را برای سلامت و صحت انسان داشته باشه. اما در مراحل خفیف و در شرایطی که ای افتادگی پرولاپس یا شل شدگی دریچه میترال کم باشه، خفیف باشه، در اون صورت به هر حال میتونه ای قابل تحمل باشه و فقط باید یک مراقبت و نظارت صورت بگیره. با توجه به اینکه در بسیاری از وقتها این بیماری ناشناخته است، و کدام علامت جدی نداره و ما ممکنه متوجه او نباشیم، میخواهیم که بعضی از علائم و نشانه ها، دلائل و فاکتورهای زمینه ساز و همینطور راه های مراقبت و کنترل اینمی بیماری اگر در بعضی از افراد وجود داشته باشه، این مسائل با محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره و در این بحث ها ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون در بخش رادیو و همینطور شنوندگان محترم.
تشکر از لطف شما خانم دکتر، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خواهشمندیم به موضوع برنامه که بحث شد یک اشاره داشته باشین و یک توضیحات بدین، بسیار ممنون میشیم.
خواهش میکنم. موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم پرولاپس دریچه میترال هست که مردم عموما اون رو تحت عنوان شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال میشناسن. این بیماری شایع ترین اختلال دریچه قلب هست که در حدود 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه و حالا میخوایم امروز راجع به علائمش، تظاهراتی که کلا در افراد مختلف داره، درمانش و عوارضی که ممکنه به وجود بیاره و پیشاگهیش صحبت کنیم.
بله خانم دکتر، گرچه بنده یک اشاره به ساختمان و موقعیت دریچه میترال کردم در مقدمه باز، اما اگه لطف کنین در رابطه با خود دریچه هم یک معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما، بسیار خوب میشه.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستن شنوندگان عزیزمون، قلب از 4 حفره تشکیل شده: 2 حفره دهلیز که در قسمت بالا قرار میگیره و 2 حفره بطن که در قسمت پایین قرار میگیره.
بله.
خون در واقع وارد بطن میشه و میخواد پمپاش پیدا بکنه، از داخل دهلیز ها و از طریق دریچه هایی به داخل بطن جاری میشه و بعد از طریق دریچه های خاصی باز از داخل بطن به داخل عروق بدن در واقع جریان پیدا میکنه و پمپ میشه.
بله.
دریچه‌ای که بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره، مثل لطهای دو لط داره که این دو لط در کنار هم چفت میشن و زمانی که بطن میخواد منقبض بشه در فاز سیستول یا انقباضیش، از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری میکنن و از اون طرف باعث میشن که جریان خون از طریق دریچه آورت به داخل آورت و از اونجا به تمام عروق بدن منتشر بشه و جریان پیدا.
بله خانم دکتر، آیا این مریضی و اختلال شایع است، یعنی زیاد دیده میشه؟
نسبتاً بله، به خاطر اینکه همونطور که گفتم شایع‌ترین اختلال دریچه قلب هست که ما داریم و 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه. از هر 100 نفر به طور میانگین 2.4 نفر درگیر هستن که البته خب خیلی هم از بروزش آگاه نیستن و بدون نشانه هست در خیلی.
درسته. سن و عمر خاصی هم داره این مریضی، بروز و آشکار شدن علائم و نشانه هایش؟
والا این بیماری به دو شکل در واقع در دو فرم متفاوت مشاهده میشه. یه فرمش فرم اولیه هست که فرم اولیهش میتونه زمینه خانوادگی داشته باشه، فامیلی، و در یک فامیل خاص بروز کنه در نسل‌های مختلف، یا اینکه بدون زمینه خانوادگی باشه.
بله.
این فرمش بله رده سنی خاصی رو درگیر میکنه، خدمتون توضیح میدم. و یه فرم ثانویه‌اش هست که ثانویه به اختلالات ارثی بافت همبند هست و سایر بیماری مادرزادی قلب، یعنی همراه با یه بیماری دیگه قلبی نمیشه.
بله.
که در این میو سندروم مارفان شایع‌ترین اختلالی هست که باهاش دیده میشه. اما در مورد رده سنی معمولا فرم اولیه‌اش به دو شکل باز مجزا دیده میشه. یکی سندروم پرولاپس دریچه میترال هست. منظور از سندروم یه سری مجموعه علائم هست که مثل در واقع قطعات پازل جورچین کنار هم قرار می شکل بیماری رو تشکیل میده که این فرم معمولا در خانم های سن 20 تا 50 سال دیده میشه و در سم قلب اینها ما یک صدای اضافی تحت عنوان کلیک میشنویم. اگر دریچه نارسایی پیدا بکنه سوفله نارسایی دریچه رو هم میشنویم. در اینها خیلی علائم بیماری پرسر و صدا هست، درد سینه دارن، تنگی نفس ممکنه داشته باشن، تپش قلب و تپش قلب شوکی هستن، علائم سرابی دارن و گاهی اوقات افت فشار وضعیتی رو تجربه میکنن، اما در عین حال سیر خوشخیمی داره. معمولا این فرم خوشخیمه.
بله.
اما فرم دیگه‌اش که معمولا در آقایون سنین 40 تا 70 سال مشاهده میشه، فرم میکزوماتوز دریچه هست که حالا در ادامه بس توضیح خواهم داد. این فرم فرمی هست که در اون اختلال در واقع دیفورمیتی یا تغییر شکل دریچه بیش از انواع دیگه هست و بنابراین با افزایش میزان نارسایی دریچه میترال همراه هست، طوری که نارسایی دریچه میترال به فرم شدیدش میرسه و نهایتا نیاز به ترمیم یا تعویض دریچه میترال به طریق جراحی خواهند داشت اینها.
بله.
اما اگر بخوام توضیح بدم که تفاوت این فرم‌ها مشخص بشه، اول باید وارد آسیب شناسی دریچه بشیم. اصلا چی میشه که یک دریچه شل میشه؟ در واقع افتادگی پیدا میکنه به صورت مادرزادی. از نظر آسیب شناسی در دریچه میترال عادی یک سطح دهلیزی داره که به سمت دهلیز هست، دریچه لته دریچه که سمتش به سمت بطن هست. بین این دو سمت یک بافت همبند خیلی کمی وجود داره. اما در این افرادی که دچار پرولاپس میشن، این بافت همبندی که بین دو سطح دریچه وجود داره شکل اسفنجی به خودش میگیره و از موادی که در این تحت عنوان موکوپولیساکاریدها یاد میکنیم در واقع انبوهی از این مواد وجود دارن و باعث میشن که دریچه اون حالت سفت و سخت شدن خودش که در واقع انعطاف پذیریش رو نسبتاً کمتر میکنه و میذاره در فاز سیستول قلب دولت دریچه کنار هم بمونن، این حالت رو از دست بده. در واقع دریچه یه حالت مواج پیدا میکنه. بنابراین زمانی که لازم هست دولت دریچه کنار هم باقی بمونن تا از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری بکنن، این اتفاق نمیفته. دولت باز میمونن و از هم جدا میشن در فرم‌های شدیدترش. در فرم‌های خفیف‌ترش صرفاً حالت مواج دارن و باعث میشن اون در واقع تاندونی که دریچه رو به عضله پایه‌ای نگه میداره در قلب اون کشیده بشه و یه سری علائمی رو به صورت درد سینه در مریض بروز بده و در فرم‌های شدیدترش دریچه نارسایی پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختند.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفلانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع. ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات‌الریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2 هفته و نیم از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مرجان قره متخصص امراض قلب و عروق در مورد اختلال دریچه میترال قلب، اختلال البته پرولاپس یا افتادگی و شل شدگی اینمی دریچه صحبت کردن. گفتن که در حدود 2.5% جمعیت در دنیا و در جوامع مختلف دیده میشه که یک رقم بسیار قابل توجه و بالاست و خیلی وقتا هم زیاد وقتا هم بدون نشان است. دو فرم اولیه و ثانویه داره، توضیحات لازم دادن و گفتن که فرم اولیه با نام سندروم پرولاپس میترال معمولا در 20 تا 50 سالگی دیده میشه، یعنی رنج سنیش بین 20 تا 50 سالگی است. در رابطه با علائم و نشانه هایی که ممکنه وجود داشته باشه گفتن ممکنه ما در سمع قلب که دکتر با امو استاتیسکوپ خود و گوشی خود صدای قلب میشنوه ممکنه ما یک صدای کلیک بشنویم. در مراحل پیشرفتهش ممکنه ای با سر و صدا باشه، این علائم زیاد داشته باشه، درد سینه گاهگاهی ایجاد بکنه، تنگی نفس ایجاد بکنه، تپش قلب ممکنه ایجاد کنه، علائم استرابی و تشویش ممکنه ایجاد بکنه و در مجموع اشاره شد که یک سیر خوشخیم داره. بعضی انواع میکسوماتوزش هم هست که بسیار شدید است و اونا را باید حتما با اقدامات بسیار جدی معالجوی درمان و کنترل کرد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، از ضمن تشکر از توضیحات ارزشمند شما در مورد چگونگی بروز مشکل برای دریچه میترال در بیان انواعش که گفته شد، اگر همینطور تخصصی صحبت بکنیم یک مقدار برای شنوندگان ما سنگین میشه. میخواهیم در این قسمت اگر لطف کنین مشخصا راجع به شایع‌ترین و برجسته‌ترین علامت ها و نشانه هایی که در بیماری پرولاپس یا افتادگی و شل شدگی دریچه میترال به وجود میآید برای ما صحبت بکنین که با یک توضیحات مختصر داده شد، اما میخواییم که باز هم راجع به علائم و نشانه ها برای شنوندگان ما و ماها توضیح بفرمایید. بسیار ممنون میشیم.
علائم بالینی بسیار متنوع هست، بسته به اینکه چه رده سنی باشه بیمار و اینکه چه جنسی داشته باشه، خانم باشه یا آقا، متفاوته. اما در مجموع علائمی که در این بیماران مشاهده می‌کنیم به صورت درد سینه هست، دردهای سینه غیر تیپیک در ناحیه زیر پستان چپ به صورت یک نقطه یا گاهی اوقات خود بیماران توصیف می‌کنن به اندازه 1/5 یا 2/3 یک سکه کوچیک، این ناحیه درد می‌گیره، دردهای تیرکشنده است و گاهی اوقات دردهای خنجری که با نفس کشیدن بدتر میشه.
بله.
بعضی از بیمارانمون به خصوص اگر نارسایی شدید دریچه میترال رو همراه با این بیماری داشته باشن، ظرفیت فعالیتیشون کاهش پیدا میکنه، با یه مقدار راه رفتن احساس تنگی نفس فعالیتی میکنن، خستگی پذیری زودرس دارن. اما در مواردی که نارسایی میترال هم نباشه مثل خانم‌های جوان، این خستگی پذیری رو کلا جز شکایات شایعشون هست.
بله،
تپش قلب تقریبا میشه گفت شایع‌ترین علامت این بیماری هستش. اکثرا با شکایت از ضربان تند قلب و کوبش قلب مراجعه میکنن.
بله.
افت فشار وضعیتی در اینها دیده میشه، به طوری که وقتی از حالت خوابیده به نشسته یا نشسته به ایستاده به صورت سریع در میان، فشارشون ناگهان افت میکنه، حالت سیاه تاریک شدن جلوی چشم در واقع بروز میکنه و حالت تهوع بهشون دست میده.
بله.
علائم استرابی تو این افراد خیلی زیاده و اختلالاتی مثل حملات پانیک یا اون حملات استرسی رو در اینها زیاد مشاهده میکنیم.
بله.
علاوه بر این، چون این بیماری، حالا در ادامه توضیح خواهم داد، چون باعث یه سری اختلال ریتم قلب میشه، این اختلال ریتم خودش میتونه در بعضی مواقع باعث بروز سینکوپ بشه. سینکوپ به اختلال هوشیاری ناگهانی میگیم که خیلی هم زود برطرف میشه، یعنی ظرف چند لحظه فرد هوشیاریشو از دست میده و در کمتر از یک دقیقه، ظرف چند ثانیه، این هوشیاری برگشت میکنه به خاطر اختلال خونرسانی به مغز. بعضی هاشون صرفا از سرگیجه، حالت سبکی سر شاکی هستن و در مجموع علائمی که بیماران دادن همین ها هست. و اما اون چیزهایی که ما در معاینه پیدا میکنیم که در ادامه بحث در مورد توضیح خواهم داد.
بله خانم دکتر، با یکی این علائم بسیار مهم و قابل توجه بود اما کاملا اختصاصی نیست، یعنی ممکن است ما این علامت ها و این مشکلات در دیگر مشکلات قفسه سینه و همینطور قلب داشته باشیم و یک مقدار کار مشکل میکنه از نظر تشخیص و قضاوت کردن، درست است؟
بله، کاملا علائم غیر اختصاصی هست.
خب خانم دکتر، معاینه چی کمک میکنه برای تشخیص و تعیین تکلیف؟
در معاینه اکثرا این افرادی هستن لاغرندام. افرادی هستن لاغرندام و همونطور که گفتم اختلال در فشار خونشون خواهند داشت. فشار خونشون پایینه، فشار 80 یا 90 میلیمتر جیوه رو دارن و افت فشار خون وضعیتی رو دارن.
بله.
اختلالات اسکلت بدن در اینها شایع هست، دیده میشه به این صورت که استخوان جناقشون فرو رفته است، بعضیا قطر قدامی خلفی قفسه سینه‌شون کم هست، بعضیا انحراف ستون مهره‌ها دارن که در طب بهش اسکولیوز گفته میشه.
بله.
و بعضیا ممکنه مهره‌های پشتشون، ستون فقرات پشتیشون صاف باشه که بهش سندرم پشت صاف اطلاق میشه. اینها در همراهی با پرولاپس دریچه میترال زیاد دیده میشه.
که خب به نظر میرسه خانم دکتر این علائم و نشانهای همراه هم شما را به تشخیص قطعی نمیرسانه و کارهای بیشتر لازم است.
باز هم بله، خیلی مواقع صرفا با همین معاینه بالینی ما به تشخیص نمیرسیم. بنابراین در سم قلبشون هم همونطور که کلیک یا صدای اضافه شنیده میشه همراه با سوفله نارسایی دریچه میترال، که البته اگر نارسایی وجود داشته باشه سم میشه. گاهی اوقات هم نارسایی دریچه میترال وجود داره ولی سوفله شنیده نمیشه.
بله.
ولی اون چیزی که خیلی قطعی میتونه ما رو به تشخیص برسونه انجام اکوکاردیوگرافی یا سونوگرافی قلب هست.
بله.
که ما از نزدیک دریچه قلب رو خودمون پزشک مشاهده بکنه، اون اختلال در واقع شکلی که دریچه پیدا میکنه مشاهده بشه، نارسایی دریچه میترال مشاهده بشه و بتونیم تشخیص دقیق رو بذاریم.
بله دکتر صاحب، در بیان علائم و نشانه ها اشاره داشتین به دردهای تیرکشندی قفسه سینه که بعضی وقتا یا بسیاری وقتا این دردها را دردهای عصبی و روحی میخوانن، میگن این دردهای عصبی است و کمتر به یکی ممکن است منشأ و ریشه قلبی داشته باشه فکر میشه. آیا این احتمال مطرح هست؟ در کل با این دردها به نظر شما چه قسم باید برخورد شود؟
بله، همونطور که گفتم زمینه استراب هم در این افراد زیاد هست و در دردهای در واقع نوروماسکولار، دردهایی که عصبی عضلانی هم هست، میتونه این دردها مشاهده بشه. اما در نهایت صرفاً به خاطر اینکه ممکنه استراب عامل این درد باشه، ما نمیتونیم بررسی بیشتر رو کنار بذاریم. اول بررسی بیشتر میکنیم، علائم رو کنار هم میذاریم، اگر نیاز باشه اکوکاردیوگرافی میکنیم، اگر بیماری رد شد اون موقع به دردهای عصبی ما این رو نسبت.
بله خانم دکتر، تشکر از توضیحات شما. در این زمینه بنده تاکید و توصیه شما را میخواستم، چون که بسیار وقتا افراد این دردها را جدی نگرفته کم توجهی میکنن و میگن که دردهای عصبی است، در حالی که اگر قلبی باشه این خوب میتونه با گذشت زمان و عدم درمان و معالجه خوب عواقب بسیار بدی داشته باشه. خب دکتر صاحب، با توجه به که وقت برنامه رو با پایان است و بحثای مهمی هم مانده، باز اگر نقطه‌ای هست بفرمایین، اگر نه باید جلسه رو برای بعد بگذاریم.
خواهش میکنم. بله، مباحث دیگه ای مونده در مورد عوارض بیماری و درمان در واقع علامت های بیماری که این رو به جلسه دیگه موکول میکنیم. تشکر میکنم از شما و همینطور شنوندگان عزیزتون که با ما همراه بودن در این برنامه، و توصیه‌ای که دارم این هست هر علامت غیر طبیعی رو در خودشون که قبلا وجود نداشته و جدید به وجود اومده جدی بگیرن و بررسی کنن. نهایت این میشه ممکنه مشکل خاصی نباشه، ولی اگر چیز خاصی باشه و پیشگیری نشه عواقب زیادی رو در پی خواهد.
خب با دکتر صاحب محترمه خانم مرجان قره خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه و انشاءالله در جلسه بعد که باز هم خدمت خانم دکتر خواهیم بود ما را همراه باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
بسیار خرسند هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما را داشته باشین. قصه های کهن پارسی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و خوبان همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه قصه های کهن پارسی همراه شما عزیزان هستیم. ابتدا در ادامه برنامه های گذشته همراه شما عزیزان یکی دیگر از شاخه های مختلف ادبیات عامیانه را بررسی می کنیم. سپس همراه شما به سرزمین قصه های کهن پارسی می رویم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته برخی از ویژگی‌های ساختاری حکایت‌های حیوانات را بررسی کردیم و از زبان و لحن، طول داستان و شیوه نقل داستان به عنوان ویژگی‌های ساختاری این قصه‌ها سخن گفتیم. یکی دیگر از ویژگی‌های ساختاری قصه‌های حیوانات طرح یا پیرنگ آن است. طرح وابستگی میان حوادث قصه را به طور عقلانی تنظیم می کند. اما نکته مهم اینجاست که در داستانهای حیوانات این چنین طرحی کمتر دیده می شود. پیرنگ این قصه دگرگونه است و علت این امر تمثیلی و غیر واقعی بودن این دست از قصه هاست. در حکایت‌های حیوانات مجموعه وقایعی وجود دارد که با رابطه علت و معلولی به هم پیوند خوردند، اما خود وقایع هرگز قابل اثبات و منطقی نیستند. نکته مهم در حوادث این نوع حکایت‌ها این است که حوادث و انگیزه و عمل شخصیت‌ها اغلب ساده و مشخص است و در واقع جزء طبیعت آنان است. مثلا لازم نیست گفته شود چرا یک گرگ به گوسفند حمله می کند یا روباهی قصد شکار خروسی را دارد، چرا که این رویارویی و کشمکش در عالم حیوانات یک امر کاملا طبیعی است. به طور کلی انتظار ما از هر داستانی، اهم از داستان حیوانات و یا انسانها، قدیم و یا جدید، این است که معقول و محتمل جلوه کند. ما از ادبیات و داستان توقع داریم که شبیه زندگی باشد و حتی شاید از شخصیتها و توصیفهایی که انتظارات ما را برآورده نکند اندکی خشمگین می شویم. در نقل داستان‌های حیوانات در اغلب موارد داستان سرا یا راوی با توجه به مخاطب خود سخن می‌گوید. در واقع راوی ادراک خود را از داستان بیان می‌کند و بر اساس این ادراک پاره‌هایی از حادثه را برمی‌گزیند و پاره‌های دیگر را کنار می‌گذارد. به عبارتی او خودش را جای مخاطب می‌گذارد و حد روشنگری داستان را متناسب با ادراک مخاطب تعیین می‌کند. حکایت‌های حیوانات همیشه راوی دارند و اوست که طرح یا پیرنگ قصه را انتخاب می‌کند. گاهی به جزئیات بیشتری توجه می‌کند و به این ترتیب خواه ناخواه از علل و انگیزه ها نیز سخن می‌گوید. گاهی راوی تنها به عمل و کار انجام شده توجه می کند، نه شخصیت ها، و همین مسئله موجب نوعی ابهام در طرح یا پیرنگ قصه می شود. در حکایت هایی که در کتاب های سنایی و عطار آمده معمولا این گونه است و همین موضوع قصه را مبهم می کند. اما همان قصه در داستان مولوی شکلی منطقی به خود گرفته و دیگر مبهم نیست و این به دلیل اهمیتی است که مولوی برای قصه گویی قائل است. برای نمونه داستان پیل در اکثر کتاب‌ها این گونه نقل شده است که در مرز غور شهری بود که مردمش همه کور بودند. پادشاهی از آنجا می‌گذشت و پیلی بزرگ و پرهیبت داشت. مردم که وصفش را شنیدند برای دیدنش به راه افتادند و به دلیل نابینایی اعضای فیل را با دست لمس می‌کردند و هر کس عضوی را که لمس کرده بود به عنوان فیل نامگذاری می‌کرد. اما مولوی در مثنوی برای رسیدن به طرحی معقول و منطقی آن را دستکاری کرده است و به این وسیله ابهام‌های طرح یا پیرنگ قصه از جمله کور بودن مردم یک شهر را از آن حذف کرده است. مولوی میگوید که فیلی را که هندیان برای نمایش آورده بودند در خانه تاریک بود و مردم برای دیدن آن هجوم آوردند و چون دیدنش به دلیل تاریکی اتاق با چشم ممکن نبود او را لمس میکردند و باقی ماجرا که تقریبا یکسان است. در طرح قصه‌های حیوانات باید به واقعیت نمایی نیز توجه داشت. باید در مورد حوادثی که در عالم حیوانی احتمال وقوع دارند معیار اصلی اعمال حیوانات به عنوان واقعیاتی در طبیعت در نظر گرفته شود. مثلا خوردن، خوابیدن، دشمنی، نیاز، درگیری و نزاع و مواردی از این دست باید با واقعیت منطبق باشد تا داستان از حالت عادی و منطقی خارج نشود. برای مثال اگر از خورده شدن حیوانی توسط حیوان دیگر سخن گفته می شود، اگر در عالم واقع این گونه باشد، نقص داستان به شمار می رود. برای مثال حکایت اشتر و گاو و قوچ که در مثنوی مولوی با همین شخصیت ها آمده است، اما همین قصه در سندبادنامه گرگ و روباه و شتر با هم همراه هستند. در حکایت مثنوی هم شخصیت ها با هم سازگاری دارند، هر سه اهلی و جزء حیوانات علفخوار هستند و هم این که حادثه‌ای که پیش می آید به تناسب نیاز و انگیزه شخصیت ها آنها را به حرکت و عمل وادار می کند. طرح یا پیرنگ داستان مولوی با عالم واقع مطابق است، اما در سندبادنامه گرگ و روباه و شتر با هم همراه هم که خود این همراهی سوال برانگیز است. همین اختلاف باعث می شود که اجزای داستان معقول و پذیرفتنی نباشند. دوستان همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی خواهیم گرفت. دلیل از برنامه از شما عزیزان دعوت میکنیم با داستان زیبای سه ماهی از کلیله و دمنه همراه شوید. آوردن که در آبگیری سه ماهی زیبا و بزرگ زندگی میکردند. روزی چند ماهیگیر از آنجا میگذشتند. وقتی چشمشان به آن ماهی های چاق و زیبا افتاد، چون وسایل مناسبی همراه نداشتند، قرار گذاشتند که وسایل مناسب صید ماهی ها را با خود بیاورند و آنها را صید کنند. ماهی ها که حرفای آنها را شنیده بودند فهمیدند که اگر تعلل کنند به دام می افتند. پس باید برای رهایی از دست صیادان راهی پیدا می کردند. یکی از آن سه ماهی بسیار عاقل و دوراندیش بود و دیگری نیم عاقل و چاره‌جو، و اما سومین ماهی نادان و وقت گذران و غافل بود. ماهی عاقل با خود گفت باید از این بلا جان سالم به در ببرم و به سوی دریای آزاد پهناور فرار کنم. او تصمیم گرفت که راز و نقشه خود را مخفی نگه دارد و به دو ماهی دیگر نگوید. او می ترسید که اگر آنها از تصمیمی که او گرفته با خبر شوند، به خاطر مشکلاتی که در این سفر طولانی وجود دارد او را منصرف کنند. ماهی عاقل بیان که راز و تصمیم خود را با دیگران در میان بگذارد، حرکت کرد و برای رسیدن به دریا از راه‌های باریک و پرخطر گذشت و خود را به دریای آزاد رساند و از ظلمت خطرها خود را به دریای نور رسانید. ماهی دوم که اندکی عاقل بود، وقتی صیادان و دام آنها را دید فهمید که تعلل کرده است و خطر در کمین است. ابتدا شروع به مذمت خود کرد که چرا با ماهی عاقل همسفر نشده و جان از این مهلکه بدر نبرده است. اما دید با اندوه بر آنچه که پیش آمده همین اندک فرصتی را هم که دارد از دست می داد. پس با خود گفت اکنون وقت غصه خوردن نیست، باید چاره‌ای بیندیشم تا از این خطر برهم. آنچه از دست رفت از دست رفته است و دیگر به دست نمی آید. با خودش گفت خودم را به مردن می زنم و پشت بر آب و سینه به آسمان می کنم و خود را به جریان آب می سپارم، بی حرکت و مردنما، تا با این حیله ماهیگیران تصور کنند که من مردم و از من دست بردارند. او این کار را کرد. ماهیگیران وقتی آن ماهی شکم برآمده و بی حرکت را بر سطح آب دیدند، دریغ گویان او را از آب گرفتند و چون فهمیدند که مرده است، او را بر زمین کنار آبگیر انداختند و از او دور شدند. ماهی نیم عاقل افتان و خیزان دور از چشم ماهیگیران خود را به آبگیر انداخت و از مرگ و نیستی و خطر نجات یافت. اما سومین ماهی که احمق و غافل و کوته فکر بود، ناگهان خطر را پیش روی خود دید و همین او را دچار اضطراب کرد. او در اثر دلهره و ترس و وحشت خود را به این سو و آن سو می کشید تا مگر از خطر برهد. اما دام ماهیگیران با آب افکنده شد و او در دام افتاد. ماهی در دام بلا نیز به تکاپو افتاد و از سوراخی به سوراخی و از حلقی به حلقی و از بندی به بندی افتان و نالان می جهید تا شاید برهد. اما هر بار که در تلاش خود به بند و حلقی می خورد، خسته تر و مجروح تر از پای می افتاد تا اینکه به کلی توانش را از دست داد و در دام صیاد گرفتار شد. ماهی احمق پیش از آن که نفس آخر را بکشد و جان بدهد با خود می گفت: اگر این بار از دست این صیادان رها شوم و از این مهنت خلاص شوم، خود را به دریا می رسانم و در آنجا در امن و امان زندگی می کنم. اما دیگر کار از کار گذشته بود. صیادان او را گرفتند و کباب کردند و خوردند. همراهان عزیز، در قصه‌های کهن فارسی امروز بنده محمد علوی به عنوان گوینده و سرکار خانم بدرفشان به عنوان تهیه کننده برنامه و جناب سعید موسوی به عنوان صدا بردار برنامه در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه خودتان همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتون.
از علاقمندان به موسیقی دعوت می‌کنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه می‌باشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. خدایا برام تو و با سلام به همه خوبانی که گلبانگ غزل را میشنوند. بنده عبدالحکیم وفا با همراهی سرکار خانم بیات در گلبانگ امروز تصنیف حماسی و بی‌نظیر را با صدای هنرمند توانا سالار عقیلی تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که از سروده های سراینده معاصر کریم فکور است و شنیدن آن روح حماسه و میهن پرستی را برمی انگیزد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم. شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان.